بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد حجه.
القول فی الاجازه و الرد. یکی از نکات اخلاقی که ما باید رعایت کنیم نسبت به رابطه خودمون، مراقبت از خود است. انسان باید مراقب خودش باشه. هر از چندگاهی به خودش یک دقتی بکنه، هر از چندگاهی خودشو به عنوان یک پرونده نگاه کنه. قرآن در یه آیه یه نسخه سه دارویی به ما میده، سه زلعی میشه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. آیه سه دو بار تقوا درش تکرار شده، اما تقواهاشون معناهاشون فرق میکنه. اون وتقوا الله اولی غیر از اون وتقوا الله آخریه. اولین نکته این است انسان تقوای در عمل داشته باشد. بعد از اینکه ایمان به خدا و معاد و نبوت داره، تقوای در عمل. تقوای در عمل یعنی حین صدور العمل باید دقت کنه چه کاری میکنه. تقوای در عمل معناش اینه. مثلا من زبانم رو باز میکنم به صحبت کردن، این ملاحظه رو بکنم چون صحبتی چه می کنم، آیا دروغ مسخره کردن دیگرانه، کشف اسرار دیگرانه، تهمت زدن به دیگرانه، چیه این حرف چه می الان می زنم؟ این رو می جن مراقبت. تقوای در عمل یعنی مراقبت. حین العمل مواظب باشم به عملم. دو شخصیت باشم، شخصیتی که انجام میده، شخصیتی که نظارت بر انجام داره. انسان اگر بتونه بره یک پله بالا، از بالا به حین عمل به خودش نظارت کنه، بهش میگن وتقوا الله، تقوای در عمل. نظیر رانندگی است. شما وقتی رانندگی میکنید، حین رانندگی که ماشین رو میرانید، نظارت هم میکنه که ماشین به دیوار نخوره، ماشین به شخص نخوره، ماشین به جای ضربه نزنه. این نمیجن تقوا، تقوای در عمل. یا مغازه‌داری که در مغازه اجناس میفروشه، در عین فروش نظارت میکنه که ندزدن، هم میفروشه هم نظارت میکنه. اون فروش یعنی اعمالی که انجام میدیم. اون دقت به ندزدیدن یعنی مراقبت، چه ایمانمون با این اعمالمون از بین نره. دومین نسخه این است ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بعد از تقوای در عمل این است انسان نگاه کنه برای آیندهش، فرداش چه میفرسته. اولا آیه عجیبه، میگه عمل در گذشته نمیماند، عمل به آینده میره. شما فکر میکنید عمل در گذشته مونده. عملی که هفته قبل انجام داده اید قدمته، برای آینده خودتون فرستاده اید. قدمت لغدن، انگار انسان ساکشو قبل از خودش میفرسته برای آخرت. میگه قدمت لغدن. قرآن یه اصطلاحی داره برای اعمال انسان، ما تو قدمو، زودتر از خودتون میفرستید. میگه اینم باید این ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن، اون چه فرستاده. این دیگه تقوای حین العمل نیست، این محاسبه به قبله. اینو میگن اسمشو محاسبه. اون حین العمل مراقبت میکنی، این بعد از عمل بعضی وقتا یک ماه در میان، یه هفته در میان، حتی انسانهایی که روحهای پاچی رو تربیت کردن، اونا هر روز لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یومن، امام موسی کاظم علیه السلام میفرماید. اینو میگن محاسبه. مغازه دار حین فروش هم نظارت میکنه. بعضی وقتا ماهانه، شش ماه یه بار مغازه رو میبنده، حساب رسی میکنه. چه بعضی چیزایی که از چشمش غافل شده، از نظارتش غافل شده، اونجا در میاد. محاسب خودش یک اسلوب میخواد. چه جور محاسبه کنم؟ یک اسلوبش سواله، از خودم بپرسم. سوال از ابعاد مختلف زندگی خودم، در رابطه با دوستانم، آیا من با دوستانم رابطم خوبه خوب نیست، در رابطه با خانوادم، بچه هایم، پدر و مادرم، محیط کارم، محیط کلاسم. انگار انسان یک تلویزیونی است دارای شبکه های مختلف، باید همه شبکه ها رو ببینه. با سوال ها ممکنه انسان حسود نباشه در کلاس، اما در محیط مثلا خانوادش، بین برادرهاش، بر پسرعموهاش، دخترعموهاش حسادت داشته باشه. شبکه ها رو عوض نکنه، جشن نمی کنه. و نکته خدمت عرض کنم که انسان در حالت عادی خودش رو سطحی می بینه، دقت کنه خودش رو کشف می کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شما در این بیابان چوب جمع کنید. به اصحاب فرمودن، اصحاب فرمودن بابا اینجا چوبی در کار نیست، شن و ماسه و سنج و این هاست، هر مقدار میگی از این خاک و شن و ماسه جمع کنیم، این چوب و خاشاک و اینها نیست. گفت هر مقدار میتونید جمع کنید. اینا به طلب افتادن، طلب یعنی جستجو، دیدن چرا هست. از بیرون نگاه میکردیم، فکر میکردیم صحراست، شن و ماسه است، ولی زیر این سنج، کنار اون چاله، یه مقدار اونور، کنار اون مثلا شنهایی که با هم جمع شده، تپه ماننده پیدا کردن، یه تپه اینجا چوبهای کوچک پیدا شد. پیامبر اکرم فرمود ها چزا تجتنب الذنوب، گناه ها اینطور جمع میشه. بعضی علما اینو معنا کردن که صغیره ها جمع میشن، تپه میشن، کبیره میشن، ولی اینجا اونو نمیخواد بگه رسول اکرم، چون بالفعل بود، من نمیدونستم. اون تدریجا در طول زمان اتفاق میفته، این در یک زمان بود، اما من چون دقت نداشتم، کشف نکرده بودم چه چوب هایی دارم، چه خس و خاش ها چی دارم نمیدونستم. شبکه ها رو به هم بزنم میتونم. پس محاسبه، اونم محاسبه با این ابعاد. و تقوا الله، در محاسبه هم تقوا داشته باشید. این و تقوا الله مربوط به ولتنظره، اون و تقوا الله مربوط به آمنوست. اون تقوای در عمله، این تقوای در محاسبه است. میگه محاسبه هم با تقوا باشید، مثل بعضی گروه های فوتبال نباشید که فقط برده هاشون رو می نویسن، باخت هاشون رو نمی نویسن. نه، هر چی هستید محاسبه کنید تا بتوانید خودتون رو پرورش بدهید، خودتون رو تزکیه کنید. السلام علیکم و رحمت الله. این بحثی که الان شروع میکنیم در رابطه با اجازه و رد. اجازه و رد، خب اولین بحث این است که این اجازه کاشفه است یا ناقله.
این
بله؟ مرز میکنم. خب این اجازه کاشف هست یا ناقله سرش چیه؟ سرش این هست یا ما عقدو میبریم کنار اجازه یا اجازه میاریم کنار عقد، کدومشه؟ اگر عقدو ببریم کنار اجازه میشه اجازه ناقله، یعنی در اجازه اتفاق میافتد نقل و انتقال. اما اگر اجازه رو ببریم کنار عقد این میشه کاشف. خب تبیین فکیشیه، یعنی اجازه ناقله رو تبیین فکیش راحته، چون مسلم است عقد فضولی با اجازه مرتبطه، اجازه اجنبی نیست، بیگانه نیست. خب با اجازه مرتبطه یا جزء السبب یا شرط السبب، در هر حال ارتباطش به این نحوه دیگه، تا جزء تحقق نیابد تا شرط تحقق نیابد خلاصه مؤثر فعال نمیشه. اجازه ناقله بودن فهمش آسانه، عقد به اضافه اجازه. در هر حال این دو تا تصویرم میشه کرد، اجازه کاشف، اجازه شرطون یا اجازه جزون. هر حال باشه ناقله راحته، اما اونی که سخت فهمش اینه که ما اجازه رو کاشفه بدانیم. خب اجازه رو کاشفه بدانیم، این اجازه نقشش چیه؟ فقط چجور میشه اجازه کاشفه باشه؟ خلاصه اجازه اثر داره یا اثر نداره؟ چجور میشه یه عقدی در گذشته اتفاق افتاده باشد هیچ کلاه سرش نباشد، به شکل مجمل باشه، مردد باشه، این اجازه بیاد اون مردد رو چیکار کنه؟ مرده انگار زنده کند. آیا میشه مرده گذشته رو زنده کرد در گذشته در همون حال؟
مرده گذشته رو در آینده زنده کرد بعد گذشته؟
آره دیگه، کاشفه یعنی این دیگه. هنوز اون عقد هیچ نقشی نداره، چه نقش پذیر میشه؟ من میفهمم با خلاصه فهم کاشفه بودن خیلی سخته. من بخاطر شیخ انصار کاشفه رو، کاشفه حقیقی رو محال میدونه، الان توضیح خواهیم داد. خب پس اولا من یه نکات مقدماتی عرض کنم. آیا ما یه سبب داریم؟ سبب یک جزء داریم، شرط داریم، یکی هم صرف علامت داریم.
جزء و شرط در کنار سبب؟
بله، اگر جزء و سبب، سبب تام نمیشه اون. البته اصطلاحی که به کار میبره ایشون سبب رو جدا از علت تام میدونه، میگه سبب یعنی مقتضی. ایشون سبب رو به معنای مقتضی میگیره، میگه خب هر مقتضی چه تأثیر میذاره؟ یک، مانع نباشه. دو، شرطش موجود باشه، شرایطش موجود باشه. اما شرایط موجود، مانع مفقود، اون مقتضی هست اثر میذاره، اینا میگن سبب. ایشون اصطلاح سبب رو برای او به کار میبره. هر ستا با هم میشه چی؟ علت تامه. خب الان برگردیم، آیا عقد سبب تامه یا جزء سببه؟ یه احتمال این است ما بیاییم بگیم عقد سبب تامه، پس این اجازه چیه؟ خب اجازه یا شرط یا علامت. دیگه سبب تام کدومشه؟ عقد. عقد از چه تأثیر میذاره؟ تمام تأثیر نقل و انتقال مربوط به عقد. این یه احتمال.
اجازه میشه شرط.
بله؟
اجازه میشه شرط.
شرط میشه. خب در کاش یا شرط میشه یا از شرط هم پایین تر. بله؟ علامت میشه.
بعد اون وقتاش اجازه میشه کاشف یا نابغه؟
خب اونو بحث میکنیم دیگه.
نه بر فرض
این بر فرض رو ما قبول کنیم، اجازه سبب به تام بشه عقد، میتونیم کاشفه رو تحلیل کنیم، بگیم که ببینید شرط متأخره، بگیم شرط چیه؟ متأخره. خب شرط متأخر رو چجور اثبات کنیم؟ مگر اصلا در بحث شرط، شرط متأخر یمکن؟ شرط متأخر اصلا ممکن نیست، شرط قبل از سبب تام میاد. خب بله، خب ما اینو شیخ انصاری اصرارش این است ما نباید شرط و اینها رو تعبدی معنا کنیم. میاییم صاحب جواهر میگه تعبدیه، ایشون میگه نه عقلیه. شیخ انصاری فلسفی فکر میکنه، صاحب جواهر فکری تعبدی. خب یا اینطوری باید معنا کنیم که بیاییم بگیم که سبب تام نست، دیدم شرط متأخر.
نه سبب تام هم علت تام هم دوره.
نه نه سبب تام کلش با هم میشه، یعنی همراه با شرط و فقدان مهامش میشه علت تامه،
یعنی هم
مقتضی اینا مقتضی میدونم. بعد یه وقت ما میاییم میگیم نه آقایون من، اصلا این عقدی که ما انجام میدیم یک شرطی همراهش همیشه هست. شما فکر میکنید اجازه شرطه، دقت کنید، تعقب عقد به اجازه شرطه، یعنی اون عقدی که این وصف داره یه وقت عقد بعدش اجازه نمیاد، پس این شرط حاصل نیست. یه وقت عقد عقد نیست که بعد این عقد از طرف مال چی میاد؟ اجازه. این عقد یه وصفی داره، العقد المتعقب بعده از اجازه. این عقدی که بعدش اجازه میاد، این وصفه شرط عقده. خب این وصف همزمان با چی است؟ همزمان با خود عقد است. بلاشه ما نمیدانیم چی میفهمیم این وصف همزمان هست؟ وقتی اجازه بده. اون اجازه شرط نیست ها، این وصف التعقب شرطه. اینم باشه این راحته، این میتونیم راحت چیکار کنیم؟ کاشف بودن اجازه رو تحلیل کنیم، بگیم ببین چرا کاشف بوده، اون اجازه چشف کرد این تعقبه هست، یعنی من نمیدونستم این عقد این صفت رو داره یا نه، چی فهمیدم این صفت رو داره؟ این مالک اجازه داد. این مالک وقتی اجازه داد، این اجازه هیچ نقشی نداره، اونی که نقش داره العقد المتعقب بعد هل اجازه. این المتعقب رو من چه چشم میکنم؟ طرف اجازه بده. بله نه دیگه هیچ اجازه هیچ نقشی نداره، عیبی نداره، اون تعقبش مهمه. اون تعقب حال العقد بوده، من نمیدونستم. نمیدونم جهله، نه این که نیست، من اون موقع نمیدونستم این صفت داره. ببینید طلبه‌ای که 2 سال در این مدرسه درس خواهد خوند، الان من نمیدونم کدومتونید، ولی بعد از 2 سال کشف میشه که شمایید اون یکی اون یکی. اون وصفه هست الان فی الواقع و نفس الامر هست، اما اونه اون بعد از 2 سال من کشف میکنم اون وصفه بوده، کاشف از اون وصفه.
اجازه میاد، خب اجازه از کجا بونم باید اجازه بدم؟ از اینکه اون باید این
نه نه اون کاری نداریم که، اون قبول داریم که متوقف بر اجازه است، باید اجازه بده. اما باید اجازه بده چه اتفاق بیفته؟ اجازه بده اون وصف تحقق مییابد، اجازه نده اون وصف تحقق نمییابد.
درست همین میگم که اون چیزه، ربطی به ندانستن
نداره. نه میدونم این ندانستن از باب نبودن اجازه است، درسته، اما چون من آینده رو نمیدانم اینطوری میگم ندانستن. کسی که نسبت به آینده آگاهه میفهمه که این وصف تعقب داره یا نداره، مالک اجازه خواهد داد یا نخواهد داد. این جهل از این بابته. یعنی اگر من به فرض علم غیب داشتم میدونستم که نسبت به این عقد مالک اجازه خواهد داد یا نه، اون وقت میفهمیدم که این وصف تعقب داره یا نداره. جهل از این بابته. یعنی این جهل من ناشی از عدم وجود اجازه است، درسته، اما جهل در هر حال، جهل منشأ میخواد. چرا من جاهلم؟ چون هنوز اجازه تحقق نیافتم، درسته این حرفت، اما این جهل منو از بین نمیبره، چون بازم الان جاهلم. از من بپرسن این وصف تعقب داره یا نه، میگم نمیدونم. چرا نمیدونی؟ چون هنوز اجازه ندادم.
یعنی حکم میدونم،
بله بله. خب اینا مقدمات این بحثن چیز، بحث رو ما چجور باید اداره کنیم؟ پس اولا ما اجازه رو نقش بهش بدیم ندیم. چه نقشی بهش بدیم؟ شرط، جز، یا اصلا نه شرط نه جز، یه چیزی دیگری رو بهش نقش بدیم، اصلا تعقب رو بهش نقش بدیم. اینا سبب میشه مباحث مختلفی در این ماهیت اجازه در بیاد. من امروز یه مقدماتی گفتم، فردا هم ادامه میدم این مقدمات رو، فعلا یه مقداری بخونیم که القول فی الاجازه و رد، اما الکلام فی الاجازه فیقع تارتا فی حکمها و شروطها. یه وقت بحث در حکم اجازه است، این اجازه حکمش چیه، ناقله است یا کاشفه است، شروطش چیه، و اخرى فی المجیز، اجازه دهنده چه کسیه. باید بگیم اجازه مالک العین فی حال العقد یا مالک العین فی حال الاجازه. خلاصه مجیز رو باید بررسی کنیم، مجیز چه کسیه، مالک کدوم وقت. بعضی وقتا ممکنه زمان اجازه یه مالکی باشه برای این عین، زمان عقد یه مالک دیگری. این خونه رو طرف به دیگری فروخته، اونجا چه کسی باید اجازه بده اون اجازه بیع فزودی رو؟
یعنی مالک بوده، بعد خود مالک میره میفروشه، فزودی هم میفروشه.
آره
دوتا.
اون شده عقد صحیح، اما اون فزودی کلا باطل نشده، چه هنوز بیع فزودی. این مالک چه کسی باید اجازه بده؟ هینل عقد یه نفر مالک بوده، هینل اجازه یه نفر دیگری مالک بوده، اونجا باید بررسی کنه. یا خود فزودی مالک شده، آیا فزودی که مالک شده باید اجازه بده یا نه؟ مجیز. و ثالثتم فی المجاز، مجاز یعنی عقد، عقدی که مالک اجازه میده، این عقد چه جوری باید باشه، این مجاز. اما اولین بحث حکم اجازه، فقط اختلاف القائلون به صحت فزودی، اونایی که قائل به اینن که فزودی صحیحه اختلافشون اینه، بعد اتفاق ملا توقفها علی الاجازه، بعد از اینکه این اتفاق همه دارن که فضولی متوقف بر چی است؟
اجازه.
البته این اتفاقه هم حرف درستی نیست، بنا مشهوره، چون خود شیخ مائل بود به اینکه رضایت رو کافی بدونه. شیخ مائل بود چه اصلا بگه هین عقد اگر رضایت مالک باشه این کافیه، اما ایشون اینجا دیگه اونو صرف نظر کرده، میگه بعد از اینکه اتفاق هست متوقف صحت فضولی بر اجازه، بعد از این اختلفو فی کنها کاشفتن، آیا این اجازه کاشفه است؟ اجازه کاشفه است یعنی چه؟ به معنی انهو یحکم بعد از اجازه، کاشفه است یعنی ما بعد از اینکه اجازه داد مالک حکم میکنیم به حصول آثار العقد من حین وقوع العقد، چین آثار عقد از حین وقوع عقد اتفاق افتاده، ثمرش هم این است، از عقد به بعد هر نماعاتی باشد مالک مال مشتریه. حتی چند الاجازه، ببینید چند الاجازه وقعت مقارنتن العقد، در کاشفه ما اجازه رو بردیم کنار عقد، چند انگار اجازه همزمان با عقده. او ناقلتن یا ناقله به معنا ترتب آثار العقد من حین الاجازه، آثار عقد رو از حین اجازه مترتب کن. اینجا چنده چی میشه؟ چنده ما عقد رو بردیم کنار اجازه، حتی چنده العقده، اونجا چنده الاجازه، اینجا چنده العقده و گهال الاجازه. خب اختلفو علا گولینه، بر دو گول اینا هستند، فالاکثر علی الاول، اکثر فقها کاشفن. میدونید چرا اکثر فقها کاشفن؟ چون روایات ما چشفو میگه، با اینکه منطقی تر این بود چه ناقله باشیم، اما چون روایات ما چشفو میگه، ما باید دو تا مسیر بریم. اول قبل از روایات طبق قاعده بحث کنیم، اصلا روایات فعلا نباشه، طبق قاعده مرحوم شیخ انصاری طبق قاعده بحث میکنیم که محال کشف. خب بعد میگه پس این روایات رو چیکار کنیم؟ میگه پس کشف حقیقی معنا نکن، کشف حکمی معنا کن، ناقله معنا نکن، چون روایات ناقله رو نفی میکنه. اما کشف، یه کشف حقیقی داریم، یه کشف حکمی داریم که خواهد بس خواهد کرد. نه، این رو انتقال نده، آثار انتقال رو بار کن، مترتب کن، تعبدی نیست. میشه این منتقل نمیشه، این از این اجازه منتقل میشه، ولی از عقد تا اجازه انگار منتقل شده چه آثاری داره، اون آثار رو مترتب کن. بله اونا رو مترتب کن، عیبی نداره، اما از باب حکم تعبدی آثار رو مترتب کن. خود این الان منتقل شد، این کشف حقیقی و حکمی چه فرقی داره بس خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.